خدا رو شاکریم به توفیق درک ماه مبارک رمضان، این ضیافت بزرگ الهی که خدای متعال برای همه خلق این ضیافت رو برپا کرد و هیچ کسی رو محروم از ورود به این مهمانی قرار نداد. اگر کسی محرومیتی داشت، ناشی از امتناع خودش بود از ورود به این ضیافت و بهره‌مندی از معدبت الله که خدای متعال خانه گسترده فضل و فیض خودش رو در این ماه مبارک رمضان برای همه گشود. و اگر کسی بی بهره یا کم بهره ماند، ناشی از اختیار اشتباه خودش بود، سوء اختیار خودش بود. خوشا به سعادت اون کسانی که بهره های کامل بردن. البته من باور ندارم کسی در ضیافت الله بی بهره مانده باشد، یعنی اون میزبان کریم وقتی ضیافت رو برپا میکنه به کوچکترین ها، به کمترین ها هم عطایی میکنه در حد خودشون. حالا همون مثالی که توی بحثای مهدویت زدیم همین به یاد آدم میاد دیگه، که اگر میهمان جلیل القدری در یک ضیافتی موضوعیت اصلی برپایی اون ضیافت باشه، دیگرانی هم که در حاشیه به اون میهمانی دعوت میشن اونها هم پذیرایی میشن، اهالی و اعضای خانواده‌ای که میزبانند اونها هم از اون چه که برای میهمانی تهیه شده بهره مند میشن. حتی گفتیم خدمتکاران، نمیدونم همسایگان، حتی نمیدونم مرغ داخل خونه، نمیدونم گربه و سگ توی محله هم آثاری از این میهمانی بهشون میرسه. هیچ کسی بی بهره نمیمونه. لذا باور این که کسی در ماه مبارک رمضان، ولو حالا بهره های کم، بهره های پایین، بهره های مادی، بهره های دنیوی هیچ نصیبش نشه، باورش خود دشواره برای خود من. یعنی از کرم میزبان به دوره. بله بله خیلی ها استحقار ندارن، اصلا هیچ کسی تو دستگاه خدا که کسی استحقار نداره، هرچه عطا می شود از سر فضل و فیض است. به هر حال ضیافت عظیمی بود. خوشا به سعادت اون کسانی که بهره های بزرگ بردند از اون ضیافت، و خوشا به حال اون کسانی که در روز عید سعید فطر کاشته های خودشون رو دربیدند. ماه مبارک رمضان عید اولیاء الله بود و روز اول ماه شوال عید سعید فطر، یکی از دو عید بزرگ مسلمین. و خب این رو هم عرض کردم، اینا همه برای یادآوریه که عرصه سلوک، عرصه عبادت، عرصه شادمانی است، عرصه بهجت. یعنی هم سلوک رمضانی عید است و هم ختم ماه مبارک رمضان به عید است. انشالله به گونه ای باشیم که با اوقات تلخ عبادت نکنیم، با خلق تنگ سلوک نکنیم، با شادی، با شادمانی راه سلوک رو طی کنیم انشاءالله. و این سبب میشه که دیگران هم که در کنار ما هستند یک دریافت دلنشین و جذابی از عبادت براشون حاصل بشه، احساس نکنن اهل عبادت اهل کج‌خلقی هن، اهل بی‌حوصلگی هن، اهل تندخویی هن و همسالی. به هر حال خوشا و سعادت اون کسانی که به راستی هم عید اولیاء الله رو بهرش رو بردند و ادبش رو به جا آوردند. ما که نتوانستیم، شرمنده ایم، جز ناتوانی، جز انکسار، جز سیاه روی چیزی نصیبمون نشد. از اونچه که باید می بود، ولی خوشا به حال اونهایی که توانستن ادب این ماه رو به جا بیارن و در روز عید سعید فطر هم اون ملاقات و دیداری که نتیجه سلوک ماه مبارک رمضان است و به یه تعبیر نتیجه سلوک سه ماهه رجب المرجب و شعبان المعظم و رمضان المبارک است، این رو در روز عید سعید فطر بهش رسیدن، به ملاقات، به دیدار، به وصال، به حقیقت انسانی خودشون برگشتن، به فطرت خودشون در روز عید فطر بازگشتن، به اون مبدعی که از اونجا سرچشمه گرفته بود وجودشون برگشتن، به اون نیستانی که نی وجودشون از اونجا جدا شده بود برگشتن، به اون مبدع مطلق خودشون عود کردن، براشون معاد بود روز عید سعید فطر. خوشا به سعادتشون. هر حال تبریک میگم هم ماه مبارک رمضان رو که موفق بودید، به هم روز عید سعید فطر رو، به هم تقارنش با شروع سال شمسی و بهار طبیعت، این هم تبریک عرض میکنم خدمت دوستان. بهار طبیعت و بهار قلوب با هم توأم شدند امسال و حادثه خیلی بزرگی بود، چون بدونید سیر باطنی در نهایت خودش برمیگرده به ظاهر. سالک الله بعد از اینکه از عالم طبیعت و ماده جدا میشه و سیر خودش رو شروع میکنه، در نهایت سیر اگر به اون اوج برسد، نهایت سیرش دوباره برگشتن به همین عالم ظاهر. درسته ابتدا از عرض حرکت میکنه، پرواز میکنه، بالا میره، اما کمال او در مرحله نهایی سیرش و سفر الاللهش رسیدن دوباره به عرض است و خلیفت الله فی العرض شدن است. و لذا کمال در این است که اون سیر روحی و معنوی نهایتاً برگرده به این جنبه ظاهری و آثارش در ظاهر وجود انسان بروز بکنه. اون حال باطنی وقتی واقعی است که آثارش در ظاهر وجود انسان پدیدار بشه، از درون انسان سرایت کنه به بیرون و بیرون رو به رنگ درون در بیاره و همون حقیقت توحید محقق بشه. که عرض کردیم انسان ابتدا تو عالم طبیعت در عالم بیگانگی خدا اینه میبینه، این عالم بیگانگی یا عالم الهاده، فقط عوامل ظاهری رو میبینه، توانمندی های خودش یا کمک های دیگران رو میبینه، خدا اینه میبینه، به حساب نمیاره. مال عالم نفسه، عالم بیگانگی. اما اگر به خودش بیاد، تعقل بکند، از عالم بیگانگی به عالم دوگانگی وارد میشه، عالم شرک. یعنی حالا غیر خودش و غیر ظواهر به حقیقت حق هم متوجه، هم خودش رو میبینه و دیگران رو، هم خدا رو میبینه. این مال عالم عقله، اولی مال عالم نفس بود، این مال عالم عقل. با تعقل به دوگانگی میرسد، من و خدا، عالم و خالق عالم. این قدم دومه. اما اگه این راه رو ادامه بده، به عالم یگانگی میرسه، عالم یگانگی، عالم توحید. این مال عالم دله، عالم قلبه. دل داده خدا میشه و غیر خدا دیگه نمیبینه، نه خودی میبینه نه دیگری را میبینه، کور و کر میشه از دیدن و شنیدن غیر محبوب. خودی نمیبینه که حالا بخواد تو عالم عقل، عالم ادب برزیدن، عالم حرمت نگه داشتن، عالم تقید به قواعد، آدم عاقل اینجوری رفتار میکنه دیگه، حدود رو مراعات میکنه، این مال عالم عقله. اما در عالم دل، عالم محبت، عالم عشق، اونجا همه اینا فرو میریزه دیگه. دیگه من و تو این نیست که من در برابر او ادب ببرزم، اونجا یگانگی حاکم میشه، اوست فقط، او منه، من اوام. گفت لنا مع الله حالاتون، ما با خدای حالتهایی داریم که در اون حالتها ما اویم، او ماست. در یه حالتهای دیگه هم او اوست، ما ماییم. تو عالم یگانگی اصلا من و تویی وجود نداره، یکی میشه، نه منیست نه اویست، یک حقیقت واحد باقی میمونه. این مال عالم یگانگیه که عالم دل، عالم محبت. و اونجا دیگه این ادب ورزیدن های تصنعی و تکلفی بساطش جمع میشه. گفت اندل احباب تسقط الآداب، اونجایی که محبت حاکم میشه این آداب تصنعی و متکلفانه، این ادب ورزیدن های با زور زدن و با نمیدونم تقلا و تحمیل، اینا بساطش جمع میشه. حالا ای حال خوشا به حال کسانی که این راه رو طی کردن، اول از عالم نفس و عالم بیگانگی عبور کردن، رسیدن به عالم عقل و عالم دوگانگی، و بعدن از عالم عقل و عالم دوگانگی هم عبور کردن، رسیدن به عالم دل، عالم قلب و عالم یگانگی، از الحاد به شرک. البته این شرک خوبیه ها، شرک بدی نیست، و از شرک به توحید که هیچی غیر خدا دیگه ندیدن تو عالم، حتی دیدن خودشون رو هم ندیدن، این که من دارم میبینم هم ندیدن، غیر خدایی ندیدن. خوشا به حالون. حالا ای حال اینو عرض میکردم که کمال سالک الالله در اینه که دوباره برگرده روی عرض، یعنی تو جنبه های ظاهر، برگرده به جنبه های ظاهری، همون ظواهرش در واقع توحیدی بشه. اول قلبش رو توحیدی کرد، حالا اون قلب ظاهرش رو هم توحیدی میکنه. یعنی روح عبودیت که در او ایجاد شد، رفتار همچون بندگان از او ظهور خواهد کرد. یعنی رفتار ظاهریش رو هم رفتار عبد میکنه، که اینا به یه مناسبتی اشاره کردم که کاری که انبیا اومدن بکنن چی بود؟ انبیا اومدن عبد تربیت کنن، و الا خیلی از کسایی که روبروی انبیان بودن، قرآن میگه وقتی ازشون سوال میکنید که مثلا من خلق از سماوات و الارض، لا یقولون الله، نمونکر الله که نبودن که. چیکار کردن انبیا؟ اومدن این آدم رو عبدش رو کنن. لقد به اصنافی کل امتن رسولن ان اعبدالله، اومدن عبدش بکنن. این که من تو ذهنم، توی تفکراتم، توی نمیدونم عقائدم به خدا قائلم یه بحثه، این که من عبدم، یعنی مثل یک بنده زندگی میکنم، یه بحث دیگه است. انبیا اومدن این کار رو بکنن، اومدن این انسانی که متفرعن است رو تبدیلش کنن به انسانی که عبده، روح عبودیت در درونش بدمن، و بعد این روح عبودیت ظاهر او رو هم به رفتار همچون بندگان شکل بده و در بیاره. این است که عرض کردم، این خیلی اتفاق مبارکی بود که ماه مبارک رمضان که ربیع القلوب است توأم شد با ماه فروردین که ماه بهار طبیعت هست، بهار جسم هست. انشالله خدای متعال عنایت کنه همین اتفاق بیفته برای همه ما در سیر عبودی خودمون، که بتوانیم ظاهر و باطن رو توأمن داشته باشیم، نه مثل قشریون فقط به ظاهر بچسبیم و روح و معنا و حقیقت رو فراموش کنیم یا خدای ناکرده انکار کنیم، یا مثل برخی باطنیون ظاهر رو انکار کنیم و بی اعتنا بشیم و حرمت نگذاریم. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه، خودش دست ما رو بگیره، خودش دست ما رو بگیره، ما کاری ازمون بر نمیاد، خودش عنایتی کنه، خودش ما رو به مقصد برسانه، نجاتمون بده از این زندان جهل، زندان طبیعت، زندان نفس، و انشاءالله به اون فسحت عبودیت حق متعال نائلمون کنه، هم ظاهرمون عبد بشه و مطیع و فرمان بر، هم باطنمون عبد بشه و روح بندگی و عبودیت در باطن ما انشاءالله حاکم بشه.